بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مستاذ محمد جواد شبیری 23 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و ضمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آلهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در اینجا بود که ادله حجیت خبر واحد رو محدودش چه محدوده ای هست و چگونه این ادله رو محدودش رو تعیین کنیم. عرض کنم خدمت شما شهید صدر به سیره متشرعه در واقع تمسک میکرد برای اثبات حجیت خبر واحد و فرموده بودن که متعارف قوم به سیره عقلا تمسک میکنند، ولی ما به جای سیره عقلا به سیره متشرعه تمسک میکنیم. البته سیره متشرعی که اهم از این است که این سیره ناشی از سیره عقلا باشد یا ناشی از سیره عقلا نباشد. بین این سیره عقلا و سیره متشرعه تفاوت هایی هست و دو تا تفاوت جدیش رو عرض کنم توی این بحث ما بی تأثیر نیست. یکیش اینه که در سیره عقلا ما باید اثبات عدم رد کنیم، وقت این بحثی های عمومات ناحیه ی زن برای رد کافی هست یا کافی نیست که بحث مبسوطی رو در کلمات اصولی خودش اختصاص داده مطرح میشه. ولی اگر ما سیره متشرع رو اثبات کردیم، سیره متشرع معناش اینه که رد نشده که سیره متشرع وجود داشته. حالا چه این سیره متشرع ناشی از حکم شرعی باشه که خب واضحه یا دیگه اصلا رد و عدم رد نداره، یا سیره متشرعی که ناشی از سیره عقلا باشه، اینه که سیره متشرع سیره عقلا به سیره متشرع منجر شده، معناش اینه که اشاره رد نکرده بوده که متشرع هم بر طبق اون سیره عقلا مشی کرده. این یه نکته. نکته دیگه این که بحثی رو شهید صدر مطرح میکنن که در مورد سیره عقلا کیفیت استدلال به سیره عقلا نیازمند مقدمه جانبی هست، چون سیره عقلا در امور عقلاییشونه، اما اینکه این در امور شرعیشون هم این مطلب وجود داشته باشه نیاز به مقدمه داره که آیا ملازمه هست اون سیره عقلا در امور خودشون با امور عقل شرعی. خب حالا چی جوری میشه؟ اونا بحثایی هست که شهید صدر مفصل روشهایی رو برای اثبات اینکه سیره عقلا اصطلاح در امور شرعی هم سرایت میکنه و امثال اینها اون رو دنبال کرد. ولی اگر از اول گفتیم سیره متشرع است، سیره متشرع اساسا در امور مربوط به شرعیاته، دیگه نیاز به اون مقدمه خارجیه نداره. اگر یه تقدیر، حالا اگر ما قائل به سیره عقلا باشیم، خب سیره عقلا باید اثبات ادب رد بشه. بنابراین اگر روایاتی رو که مطرح هست که دال بر عدم حجیت قول غیر امامی صفه هست، اون روایات باید بررسی کرد آیا اون روایات در دلیل بر رد از اون سیره عقلا هست یا دلیل بر اون رد از اون سیره عقلا نیست. همچنین اون تقریبی که شهید صدر برای اثبات سیره متشرع داشتن، این روایات در موردش مطرحه. خب به دلیل اینکه شهید صدر در واقع تکیه اصلیش این بود که اگر سیره متشرع نبود، از ائمه معصومین سوال میشد در مورد حجیت و عدم حجیت مثلا خبر ثقه، و چون سوال نشده است پس دلیل بر این هست که متشرع سیره اغلا خبر ثقه رو حجت میدونستن. خب این همچنان که میدونید متوقف است بر عدم سوال و عدم بیان مستقیم امام. لازم نیست حتما سوال بشه، همین مقدار که امام علیه السلام مستقیم هم بیان بفرمایند کافی است. بنابراین برای اثبات سیره متشرع به تعبیر تقریب شیعه، اصل اثبات، اصل ثبوت سیره متشرع باید ثابت بشه که ائمه معصومین دلیلی بر عدم حجیت خبر، ولو بعضی موارد خبر ثقه، مثلا خبر امامی ثقه، غیر امامی ثقه، اینها وارد نکردن. بنابراین این بحث این که آیا خبر غیر امامی حجت است یا حجت نیست، هم بر مبنای مشهور لازمه انجام بشه، هم بر مبنای شیخ صدر. حالا ما رو اون مبنایی که ما انتخاب کرده بودیم که اصلا سیره متشرع رو اثباتش رو با کلام شیخ طوسی دنبال میکردیم، اون مدلش متفاوت هست. ما اصلا اصل اثبات مقتضی برای اعتبار خبر غیر امامی رو تام نمیدانستیم. هر مقداری که از کلام شیخ طوسی حجیت خبر غیر امامی رو استفاده میکردیم همون مقدار، و الا اصلا یک مقتضی عامی وجود نداره که دنبال راده و دنبال اینجور چیزا بگردیم. تو سبکی که ما دنبال میکنیم این بحث، این روایات خیلی آنچنان نقش نداره، ولی خب رو مبنای شیعه صدر، رو مبنای مشهور، این روایات رو خب باید بررسی کرد. ما یک روایت رو، دو روایت رو بررسی کردیم و گفتم از دلالتی اینها تام نیستن، حالا در سندی هم هر دوشون اشکال داشتن. روایت سوم، روایت قبل از این روایت، ما تو این روایت ها از آخر یه چهار تا روایت هست که به این بحث ارتباط بیشتری دارد، روایت زیادی هست که میشه در مورد این بحثش تمسک کرد، ولی اونا شاید روشن باشه که ارتباطشون به این بحث قوی نیست. من چهار تا روایت رو انتخاب کردم که این چهار تا هم چهار تا روایت بیشتر هم هست که از چهارمی شروع کردیم به طور برعکس، چون تقریبا اینا از جد دلالت چهارمی روشن تره همینجور تا قبل. روایت سومی که میخواییم بحث کنیم روایت مرسله داود ابن الحسین هست، جامع احادیث شیعه جلد یک حدیث 605 باب 7 از ابواب مقدمات، حدیث 115 از باب. این روایت عن ابی جعفر بن باقوی عن محمد بن الحسن عن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر عن داوود بن الحسین. بذار این دوتا رو با هم، چون این سندش وابسته به سند قبلیه، اولون چیز رو بخونم بعد بیام وارد این یکی بشم. روایت قبلیه این که 604 مسلسل و 114 باب میشه. سعید ابن هبت الله الراوندی فی رسالت التی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها عن محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد عن ابیهما عن ابی البرکات علی ابن الحسین عن ابی جعفر ابن باقوی عن ابیه عن سعد عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این در مورد این رساله یک
بحث وجود داره در مورد نسبت این رساله به قطب راوندی، سعید بن عبدالله راوندی، نسبتش به قطب راوندی و اثبات صحت نسخه ای از این کتاب که مرحوم صاحب وسائل از اون نسخه نقل میکنه. خب اینها یه بحثای کبروی داره. ما اینجور جاها شهادت قطب راوندی شیخ خر رو بر نقل از قطب راوندی کافی میدونیم و سندهاش هم با سندهای متعارف قطب راوندی تطبیق میکنه. ما شهادت‌های افراد رو ولی که از چه کتابی هست مورد قبول قرار میدیم، البته بعد از فحص، یعنی بعد از اینکه تفحص بشه که این کتابی که هست کتاب‌های اشتباهی رخ نداده باشه و همون نسخه این نسخه اصلی هست و اینها. این که میخوام بگم بعد از فحص، چون قبل از فحص در واقع اصل اعتبار این نسخ بر اساس یک نوع بنای عقلا در اخصص کتب هست و اینها. عقلا به چیزهایی که اهل فن نقل میکنن اعتماد میکنن، البته اعتمادی که با بعد فحصش ثابت هست که اعتماد میکنن. فحص نه فحص طولانی اینها که بخوایم تمام ریزه کاری ها، این که به هر حال این کتابی که دارن نقل میکنن با اون شخصی که مورد نظر هست سازگاره. مثلا فرض کنید خواجه طوسی اگر منقولاتی داشته باشه از شیخ الرئیس، یه موقعی هست این مطالبی که نقل میکنه اصلا با تفکرات شیخ الرئیس سازگار نیست، یه چیزایی کاملا جدید است و چیزی که هیچ جا اونا مشکل هست ما بتونیم اثبات کنیم. ولی چیزی که با همون همش با همون فرض کنید مبانی حکمت مشایی جور در میاد و امثال اینها، اینها میشه اعتماد کرد. اینم تو جای حدیثی یک کتابی که با ساختار متعارف کتابهای یک نویسنده سازگار هست و یه چیز قرابتی درش وجود نداره، اونها مورد تاثیرش هست. خب عرض کنم خدمت شما این کلیت این بحث. اما در مورد این رساله خاصی که مرحوم قطب راوندی دارن، من قطب راوندی تقریبا توی کتابهاشون عمدتاً از کتب صدوق اخذ کردن. مثلا قصص الانبیاء راوندی رو شما نگاه کنید تقریبا آدم تصور میکنه که کنه کتاب شیخ صدوق هست. اینه که حتی بعضی ها این تصور رو در مورد قصص الانبیا کردن که این کتاب الانبیا شیخ صدوق هست. اینجور نیست، نه کتاب شیخ صدوق نیست، ولی ایشون محور اصلی نقلیاتش در امور حدیثی کتب شیخ صدوق هست. در امور فقهی کتب شیخ طوسیه، در امور حدیثی کتب شیخ صدوق. این چیزی هست که در امور قطب راوندی هست. تو این روایت هم در واقع تا ابی جعفر ابن بابه که شیخ صدوق باشه طریق به شیخ صدوق هست و طریق به کتبش هست. ما در طریق به کتب بررسی سندی رو لازم نمیدانیم، اما حالا اگر بررسی سندی هم لازم باشه این بحثش رو تو تعادل ترجیح مفصل بحث کردیم که این راوی ها کی هستند و چی هستند و نسبشون چی هست و از کجا میشه اثبات اعتبار اینها رو کرد. خب ان محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد ان ابیه ما ان ابی البرکات علی ابن الحسین الجوری هست، علی ابن حسین نیشابوری جوری، ان ابی جعفر ابن بابوی شیخ صدوق باشه، ان ابیه ان سعد سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد احمد محمد ابن عیسی ان ابن ابی عمیر ان علی ابن ابی حمزه. این نکته رو حالا به طور کلی من عرض کنم، احمد ابن محمدی که در این طبقه هست، یعنی طبقه مشایخ سعد، صفار، محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن یحیای عطار و عبد
عبدالله ابن جعفر همیری. احمد ابن محمد علاوه بر جهل اطلاق معمولا منصرف است به احمد ابن محمد ابن عیسی. تو این طبقه اونی که این انصراف رو نداره محمد ابن احمد ابن یحیای اشعریه. من محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری احمد محمدش رو که بررسی کردم منصرف به ابن عیسی نیست. گاهی قد مراد ابن عیسی است، گاهی قد مراد ابن خالده. یک نوع برتری چشمگیر یکی از این دوتا از دیگری نداره که ما یک انصرافی در موردش قائل باشیم. یه سری استدلالاتی هم که بر انصراف هست، مثلا یکی از استدلالات ما بر انصراف تعبیر احمد ابن محمد و احمد ابن ابی عبدالله هست که در فهرست شیخ با در چندین وارد شده که نشانگر این هست که احمد محمد و احمد ابن ابی عبدالله، احمد محمد غیر از احمد ابن ابی عبدالله هست، اونم مال محمد ابن احمد ابن یحیی نیست، مال دیگران هست، سعد ابن عبدالله و صفار و عبدالله ابن جعفر همیری و مال اونها هست. و خب این حتی ابی جعفر تو این طبقه هم تو کلامات این بزرگان مراد ابن عیساس، ولی در کلام محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری برقی اصلا. من ابی جعفرایی که مراجعه کردم حجم اصلیش روشن هست که مراد برقیه و ظاهرا ابی جعفر در کلام محمد ابن احمد ابن یحیی منصرف برقیه. تفاوت داره، محمد ابن احمد ابن یحیی بیشتر یه جنبه محدث عمومی بوده نه محدث فقهی، گرایش اصلیش فقه نیست به خلاف اینا. اینا گراشه اصلیشون فقه. احمد محمد ابن عیسی خب فقیه بوده و علاقه اصلیش به روایت فقهی بوده، روایت غیر فقهی هم داره ولی چیز اصلیش فقه. به خلاف محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد محمد ابن خالد عزیز گرایش علمی و فرهنگیش رو هم محمد ابن احمد ابن یحیی با برقی بیشتر تناسب داره. خب بگذاریم. عن ابن ابی عمیر عن علی ابن ابی حمزه بطالی که خب هم بحث همیشگی هست در موردش، این که واقفی هست ولی مطرح هست که اینا قبل از وقف ازش اخذ کردن. عن ابی بصیر، ابی بصیر به خصوص در جایی که علی ابن ابی حمزه ازش نقل کنه مرادی احیای اسدیه که بنابر تحقیق سبست و بلکه از عجل لا استقاط. قال ما انتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما انتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفيه على شيء. خب این روایت ابتداعا مضمون اولیه این روایت خب مضمون واضحه که به هر حال بسیاری از در بسیاری از مسائل فقهی شیعه و سنی مشترک هستن. این که فما هم من الحنیفیت علی شیء چی میخواد بگه؟ خب نماز اونا میخونن، روزه میگیرن، احکام نحوه نماز خوندن ها امثال اینا اون اصول اصلیه، اینها که یکسان، حج، زکات، امثال اینا. بله تفاوت هایی در قسمت مختلف فقه هست ولی که فما هم من الحنیفیت علی شیء این چی میخواد بیان کنه؟ به نظر میرسه که این روایت در مورد مسلمات نیست. یه سری ضروریات دین داریم که مشترکات بین فرق هست، خب اون ضروریات رو این ناظر به اونها نیست. بحث غیر ضروریات هست که افراد باید مراجعه کنند به فقیه و مجتهد برای یاد گرفتن حکمش. میگه در اون جایی که اختلافی هست، غیر مسلم هست، اجماعی نیست، در اون جاها که انه هیچ چیزی در اختیار اهل تسنن نیست و به اونها نباید مراجعه کرد. خب حالا آیا این روایت مراجعه به اهل تسنن به عنوان مفتی رو رد کرده یا مراجعه به اهل تسنن به ما هم محدث رو هم نفع میکنه، به خصوص جایی که اهل تسنن از ائمه ما مطلبی رو نقل میکنن، حالا از پیغمبر و از علی اینا رو حالا خیلی نمیخوام، از علی هم نه اب نداره، از پیغمبر نمیخوام چیز کنم، جایی که از ائمه ما نقل میکنن که به هر حال اهل تسنن نسبت به ائمه ما با دید امام خوب نگاه نمی کنن و اونها رو حجت به اون معنا نمی دونست، جایی که اهل تسنن از ائمه ما نقل می کنند که عمده بحث ما در این جور موارد هست. آیا این موارد رو ما می توانیم عرض کنم خدمت شما از این روایت استفاده کنیم اون رو هم میخواد رد کنه؟ ظهور نداره به نظر من، خیلی واضح نیست، نمیخوام باز هم بگم حتما ناظر به چیز نیست، قدر متیقنه این روایت رد از فتاوای عامه یا روایاتی که از غیر ائمه ما نقل میخوان بکنن، روایاتی که از ائمه نقل میکنن و اونا جنبه فقط واسطه گری دارند و اینها که بحث عمده ما هم در مورد اینهاست، این رو شمول این روایت نسبت به اون موارد مشکل هست. خب این مطلب. اما روایت بعدی عن ابی جعفر ابن بابوی، این روایت معلقه بر روایت قبلیه، یعنی همون سردی که به ابی جعفر ابن بابوی تو سرد قبلی میومد سر این هم میاد، همون بحثایی که تو صحت انتساب رساله قطب راوندی به او و طریق قطب راوندی به شیخ صدوق، اون دوتا بحث دقیقا اینجا هم تکرار میشه که ما مشکلی در اونجا نمیدیدیم، بنابراین اینجا هم مشکلی نیست. عن محمد ابن الحسن که مراد ابن ولیده، عن صفار، عن احمد ابن محمد، احمد محمد ابن ایساس، عن ابن ابی عمیر، عن داود ابن الحسین که سقص، عن من ذکر و نبی عبدالله علیه السلام که علاقه مرسل است. این مرسل رو دو جور رو دو مبنا میشه تصحیح کردیم روایت رو، یکی این که ما در اصحاب اجماع قائل باشیم که کسی که اصحاب اجماع، اگر تا اصحاب اجماع صحیح باشه در ادامهش به سند مراجعه نمیشه، یا از اون به بعد صحه هست، هر کدوم از این دو تا مبنا رو در اصحاب اجماع بپذیریم خب این روایت هم تصحیح میشه، ولی خب ما این مبنا رو قبول نداریم. مبنای دومی که میشه این رو، راحل دومی که این روایت رو تصحیح میکنه، این که ما بگیم این یه لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه که در مورد ابن ابی عمیر هست، هم از اون جایی هست که خود ابن ابی عمیر ارسال کرده باشن یا مشایخشون ارسال کرده باشن، این رو هم شامل میشه. این مبنای دوم هم دلیل ما نداریم که ارسال هایی که با واسطه هست اینها رو هم شامل میشه، برای این روایت مشکل هست که ما بتوانیم بپذیریم. قال والله ما جعل الله لأحد خیارتن فاتباع غیرنا و ان من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا فی قول او عمل فلیس منا ولا نحن منهم. این روایت هم عرض کنم خدمت شما، ممکنه کسی تصور کنه رد اخذ به قول عدو ما، البته عدونا رو هم بگیم مطلق اهل تسنن هم عدو ما هست با این مقدمه، که حالا اون اثباتش شاید خیلی راحت نباشه، البته شاید متعارف اهل تسنن رو بگیره، ولی حالا اشخاصی که یک نوع به عنوان شیعی و محب اهل بیت در میان اهل تسنن مطرح هستن ولو اعتقاد به امامت ائمه ندارن، ولی به عنوان شیعی به معنای عامش یه معنایی است که دیدم در مورد حاکم نیشابوری ذهبی میگه که فاوب شیعیون لا رافضی، میگه چون این مستدرک صحیحین رو که نوشته که خیلی روایت شیعی رو آورده اینها، اینا خیلی نسبت بهش چیت هستن، ولی میخواد بگه که نه این رافضی نیست با نوشتن این کتاب. این کتاب خب براشون خیلی سنگین هست، یه سری روایت زیادی رو که در فضیلت اهل بیت. این نکته رو به شما عرض بکنم، یه نکته جانبی، اون اینی که اصلا رجال اهل تسنن اساس رجالش و تضعیفاتش بر پایه متن‌شناسی روایت نگاه میکنه، این روایت که شیعی مضمون پس باطله. حالا که باطله بگردیم ببینیم که کدوم یک از این روایت این روایت جعل کرده. اصل چیز میگه، حتی گاهی اوقات میگه کسی که وارد باشه تو این علم میفهمه که این مجهوله. مثلا سبک عمده تضعیفاتی که دارن، شما لسان المیزان ابن حجر، میزان الاعتدال ذهبی که لسان المیزان در واقع تحریر همون میزان الاعتداله، ملاحظه بفرمایید کاملا مشخصه، هم اصلا ضابطه ها و قانونهاش و این چیز هاست، ضابطه های خیلی مدون و امثال اینها ندارن. اصلا هر افراد زیادی رو شما میبینید هیچ گونه شرحالی اصلا تو کتب عامه وجود نداره در موردشون، و اینه که در لسان المیزان که برای ضعفاس آورده، چون روایت شیعی نقل کرده. من یه سری موارد رو اینا رو یادداشت کردم توی لسان المیزان، جایی که اصلا هیچ ترجمه احوالی نیست. حالا به نظر من قدماشون هم سبک تضعیفاتشون همینجور بوده، ولی حالا اون قدماشون بگید مثلا نزدیک بودن یه چیزایی مثلا میدونستن. خود ابن حجر که 700 سال 800 سال با اون روایت فاصله داشته، عمدتاً با همینه که این روایت مضمونشون شیعه پس باطله. یعنی از اول همه چیز کرمندار محکم بستن، هیچ تفکرشون رو سفت کردن و دنبال مثلا گاهی اوقات در این که این روایت باطله بحثی ندارن، صحبت سر این که کدوم راوی جعل کرده. یکی میگه فلان راوی رو تضعیف کرده چون این روایت رو جعل کردن. ابن حجر اشکال میکنه که نه، تو سند این روایت کسای دیگه هم مثلا شاید اونا جعل کرده باشن اینجوری. یعنی اصل این که این روایت روایت چیزی هست، این روایت رو یعنی اینجور تفکر تفکری هست که راحت نیست این کسایی که اینجوری حالت دوگم برای خودشون گرفتن اصلا باشون گفتگو کرد. الان یکی از مشکلایی که بعضی تو مباحثات وجود داره که به روایت هایی که خود اهل تسنن نقل کردن تمسک که میشه، میگن فلان راوی ضعیفه، فلان راوی ضعیفه، فلان راوی ضعیفه. وقتی مراجعه کنید میبینید ضعیف بودن راوی از کجا؟ چون همین روایت نقل کرده. یعنی از اول باطل بودن این روایات رو مفروغون هم گرفتن. خب طبیعتاً کسی که اینجور تفکراتش هست قابل بحث نیست دیگه. این خیلی باید یک نوع تشکیکی در اون چیزای اصلیش ایجاد شده باشه تا بشه بحث رو. اینه که خیلی دشوار هست خیلی از گفتگوهایی که با اهل تسنن میشه که شخص اصلا تا روشی که طرف رو بلرزونه تا اصلا شبهه و درش ایجاد بشه اون لازمه. و یکی از مشکلاتی هم هست اون اونی که بعضی از کسانی هم که شبهه ایجاد کردن در صحت اینها، انگیزه شون انگیزه دینی نبوده. مثلا این محمود ابو ریه که از چیزهای اونها هست که در مورد ابو هریره کتاب نوشته، از وانر سنت المحمدیه نوشته، امثال اینها. این رو من از آقای احمدی میانجی شنیدم، ایشون میگفتن ابو ریه اصلا حدیث رو قبول نداره. اینا روشن فکرهایی هستن که شبیه سروش های سروش خود ما در اینجا این تیپا هستن. اینا نه اینکه دنبال حقیقت هستن، اینا اصلا حدیث و اون روش سنتی کشف مطالب از پیغمبر و اینها رو قبول ندارن، دنبال چیز کردن هستن. این
خیلی متفاوته. طبیعتاً مثلا ما آگاهی رو خیال میکنیم امثال ابو ریحان تو دنیای اونها خیلی اثر دارن، از اینا میگه نقل میکنیم و امثال اینا. اینا آدم های منحرف تو چیز اونها شناخته میشن، منحرف به معنای کسی که اصلا تو جامعهشون تأثیر نداره. البته بعضی وقتا انحرافات به خاطر این است که طرف گرایشات شیعیانه داره، خب اون یه مرحله، ولی خیلی از اینها انحرافاتشون از جاهای دیگه است، اصلا حدیث رو قبول نداره، حالا هر چی میخواد باشه باشه. اینی که داره تخریب میکنه، این ترویج اینجور اشخاص و اینها اینجور نیست که ما حالا بعضی از اینجور افراد رو مطرح میکنیم برای اینکه یک نوع شک و شبهه‌ای در اذهان اینجور اهل تصنن ایجاد بشه، ولی اینجور شک و شبهه‌هایی که از قولهای امثال ابو ریحانه ایجاد میشه اینها رو به طرف سکولاریسم میبره. یعنی چون این تیپا تیپایی هستن که در واقع تفکراتشون تفکرات اصیل دینی اصلا نیست. حالا بماند. خب اما این روایت به نظر نمیرسه که مراد از موافقت با عدو موافقت نقل روایات و اعتبار بخشیدن به روایاتی باشه که اونا از اهل بیت نقل میکنن، چون اینا در مقابل اتباع اهل بیت هست. میگه شما فقط باید از ما تبعیت کنید، از غیر ما تبعیت نکنید. کسی که از غیر ما تبعیت میکند اون چیز نیست. تبعیت از غیر ما در مقابل تبعیت ما هست. برای این اگر فتوایی نقل کرده باشن یا روایت هایی رو از غیر طریق اهل بیت نقل کرده باشن، اونها رو شخصی بخواد بپذیره، خب این روایت نهی میکنه. اما روایاتی که اونها از اهل بیت نقل میکنن، بگیم اینم میخواد این روایت رو رد کنه، این خیلی این واضح نیست. این در مقابل اتباع غیرنا، اینها در مقابل این هست که میخواد بگه فقط باید از ما اخذ کنید، که این مضمون در روایات خیلی هست. این مضمون که مثلا روایتی که همین چند قبل از اون هست میگه که یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن منا، این مضمون. یا روایت حسین ابن خالد عن الرضا علیه السلام قال شیعتنا المسلمون لامرنا الاخرون بقولنا المخالفون لعدانا فمن لم یکن کذالک فلیس مننا. اینها المخالفون لعدانا در مقابل آخذون به قولنا هست، یعنی باید از قول ما اخذ کنید نه از قول مخالفین. حالا اونجایی که مخالفین از ائمه ما نقل میکنند، اون دیگه آخذون به امرنا هست، موافق. خلاصه عرض من این هست که این روایت موافقتی با عامه رو میخواد نهی کنه که موافقت با ما نباشه، تبعیت از ما نباشه. این روشن نیست که میخواد تبعیت از اهل بیت. اینا در مقام حصر تبعیت از اهل بیت علیهم السلام هست. اینا این روایت ها به نظر میرسه که دلالتشون تام نباشه، ولی با همه این حرفا با وجودی که این روایت ها دلالتشون تام نیست، به نظر میرسه با وجود این روایت ها اثبات عدم رد مشکله. ما نمیگفتیم که این روایت ها قطعا رد از چیزهای عامه رو نمیگیره، میگفتیم قدر متیقنش این نیست. احتمال اینکه اینها ناظر به رد فتاوای عامه هم باشن، این احتمال وجود داره و خیلی از این روایت همچنین بعد روایت های دیگه هم هست. مثلا کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسکن به عروه غیرنا، که با دو سند اینجا نقل شده از مفضل ابن عمر و از ابراهیم ابن زیاد امثال اینا. این جور مضمون ها که تو این روایات وجود داره، اینا البته عرض کردم ظهور در این که ناظر به رد مطلق منقولات عامه باشه به این یه همچی ظهور قابل توجهی نداره، ولی احتمال این که اینها ناظر به رد مطلق اخذ از عامه ولو روایاتی که عامه از اهل بیت نقل میکنن باشه، این احتمالش عدم رد با وجود این روایت ها محرز نیست، به خصوص با تقریبی که شهید صدر میخوان بیارن. تقریب به اصطلاح معروف که میگن سیره عقلا هست و ممکنه شخص بگه که با توجه به سیره عقلا اگر ائمه میخواستن رد میکردن باید الفاظ ظاهری میآوردن که اون الفاظ به اصطلاح ظهور داشت و اینا کافی نیست و اون ارتکاز قوی است، و که به نظر من اون استدلالم تام نیست، به دلیل اینکه عرض کنم خدمت شما اصل ارتکاز قبول از غیر امامی اینقدر محکم نیست. اصل اینکه خبر صدق حجت هست فل جملهش محکمه، نه فل نه. اونم به طور متعارف با توجه به فاصله ای که بین شیعه و اهل تسنن هست اینقدر خیلی ارتکاز قوی وجود نداره که ما بگیم اگر بود به غیر بیانی غیر از این بیانات لازم بود و امثال این. حالا عرض میکنم اگر به فرض گفتیم که ارتکاز حجیت قول ثقه علا وجه الاطلاق الشامل لحجیت قول ثقه غیر امامی اینقدر قویه که نیاز به رد قوی داره و اینا کافی نیست، اگر اون رو هم ما میگفتیم بیان شهید صدر کافی چیز نیست، چون بیان شهید صدر این بود که اصلا بحث رد نیست، میگفتش که اگر قرار بود سیره متشرع بر قبول خبر ثقه علا وجه الاطلاق نبود باید یک رد سوالاتی از ائمه وارد میشد، ردی از ائمه وارد میشد، امثال اینها، در حالی که عین اثری نیست. اینا برای اینکه عین اثر وجود داشته باشه ما بگیم که اینجور نیست که سیره ثابت نیست، سیره متشرع برای عدم ثبوت سیره متشرع بر حجیت قول ثقه علی وجه الاطلاق این روایت کاملا خوبه و تقریب شهید صدر رو اینا خیلی خوب خراب میکنن و اثبات حجیت مطلق خبر ثقه با توجه به این روایتی که اینجا وارد شده کاملا دشوار و مشکل هست. یه آقایی بود آقای نجفی که توی این جامعه المصطفی جز اساتیدش بود، یه رساله نوشته بود در مورد اثبات عدم حجیت خبر موثقا، البته یه سری زیادی از این روایات و همسالینا رو آورده بود، از جهت بحث چیز خوب بحث نکرده بود، یعنی بحث فنی نتونسته بود درست اونجوری که باید، شاید خیلی از اینا رو خیال کرده بود دلالت داره و به این دلالت های اینا توسط اینا دلالتاش واضح نیست، ولی خیلی از اینا نیاز نیست که ما با توجه به تقریباتی که وجود داره همین ها مع اجمال ها این اجمالی که داره، این اجمال به این معنی نیست که ما مطمئنیم که اینها اطلاق نداره ها، یه موقع ما عمدتا این اشکالی که به اینا هست قدر متیقنش غیر ایناست و ظهور نداره، و وقتی ظهور نداشت ما حجیت ذاتی اینها رو نمیتونیم بپذیریم، ولی برای رد هم سیره عقلایی که قوم قائل هستن هم سیره متشرعی که شهید صدر میخواد بگه ثابت هست، این روایت ها برای رد اونها خوب هست. بنابراین عمدش این است که اگر ما حجیت موثقات رو میخواییم ثابت کنیم باید حجیت موثقات رو مثلا از کلام شیخ طوسی کسی اثبات کنه، یا اجماع بر حجیت فل جمله موثقات که اونها بیش از حجیت موثقات در طول حجیت روایت صحاح استفاده نمیشه، نه اجماع وجود داره بر حجیت موثقات در جایی که اون حالا بعضی که اصلا موثقات کلا قبول نداشتن، ولی به نظر ما کلامی که شیخ طوسی ذکر میکنه کلام درستی است، به خصوص نکته هم عرض بکنم که اون بیانی که شیخ طوسی آورده اون بیان در مورد موثقات هم جاری هست، حالا اینو من فردا انشالله یه توضیحی در موردش میدم، این بحث دیگه تمامه، بحث بعدی که ما داریم در مورد این هست که آیا در بحث‌های رجالی در طریق اثبات وثاقت آیا بیانه شرط هست یا بیانی که مرحوم صاحب معالم داره. صاحب معالم اینا سعی علایی هستن، میگن بیانه میخواد امثال اینها، ولی مشهور قائل هستن که بیانه نیاز نیست. یعنی خلاصه بنابر این مبنا تقریبا بحث ما این هست، یه موقعی ما در مطلق موضوعات خبر ثقه رو حجت میدانیم، خب دیگه بحثی نیست. بحثی نیست بنابر این که ما در موضوعات خبر ثقه رو حجت ندانیم و بیانه رو معتبر بدانیم، آیا در طریق اثبات وثاقت که به یه معنا در طرق استنباط احکام کلیه قرار میگیره، آیا در اینجا ما میتوانیم عرض کنم خدمت شما اثبات وثاقت اعتبار خبر واحد رو بکنیم؟ مقدمه منتقل جمان رو ملاحظه بفرمایید، این بحثی که آقای حائری اینجا هم آقای حائری اینجا تو حاشیه مطالب رو آوردن، ما البته عمده بحث های آقای حائری رو اینجا مطرح نمی کنیم چون رو مبانی است که ما اون مبانی رو قبول نداریم. ما در واقع بر اساس اون چیزهایی که در حاشیه خبر واحد قبول داریم این بحث رو دوبار می کنیم. و صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.
حالا
فارغ
از اینکه در مورد بحث
شفاعت
هست، بذار